بازوی بلند خدا. خدای ازلی مسکن توست و در زیر تو بازوهای جاودانی است. سفر تثنیه 27:33. در کتاب مقدس بازوی خدا همواره مظهر حمایت است. نگارندگان کتاب مقدس از قدرت نمادها آگاه بودند، زیرا نمادها تصویری پدید می‌آورند که بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارد. آنها از نمادهایی چون صخره و گوسفند و شبان و تاکستان و مشعل و صدها نماد دیگر بهره جسته‌اند. وقوف بر این که چه بیشمارند نمادهایی که در کتاب مقدس به کار رفته‌اند جالب توجه است. بازو همچنین مظهر نیرومندی است. خدای ازلی مسکن توست و در زیر تو بازوهای جاودانی است و دشمن را از حضور تو اخراج کرده میگوید هلاک کن. اما دشمن در حضور تو چه کسی است؟ انگاره تفکر منفی که در ذهن نیمه هوشیار خود نقش کرده اید. و دشمنان شخص اهل خانه او می باشند، اما بازوهای جاودانی این اندیشه های دشمن را تار و مار و هلاک می کنند. آیا هرگز آسودگی رهایی از انگاره تفکری منفی را چشیده اید؟ شاید انگاره نفرت را نقش کرده اید تا وقتی که مدام از خشم در خروشید، نه تنها گذشتگان و حاضران بلکه آیندگان نیز از لعن غضب شما خلاصی نخواهند داشت. نفرت بر یکایک اندامهای تن اثر می‌گذارد، چون وقتی نفرت می‌ورزید یکایک اعضای بدن خود را به فعالیتی منفی وامی‌دارید و تاوان آن را به صورت روماتیسم، آرتروز یعنی ورم مفاصل، کشش دردناک و التهاب اعصاب و هزاران مرض دیگر پس می‌دهید. زیرا اندیشه‌های اسیدی در خون اسید تولید می‌کنند و همه این بلاها از آن جهت بر سرتان می‌آید که می‌پندارید جنگ از آن شماست و خود وارد پیکار می‌شوید و آن را به بازوی بلند خدا نمی‌سپارید. من به بسیاری از شاگردانم تکرار این جمله را توصیه کرده‌ام. بازوی بلند خدا انسان‌ها و اوضاع و شرایط را در بر می‌گیرد تا وضعیت مرا در کف اختیار خود گیرد و از منافع و مصالح من حمایت کند. تکرار این جمله تصویری از بازوی بلند در ذهن نقش می کند که مثل نیرومندی و حمایت است. با بینش قدرت بازوی بلند خدا دیگر نه مقاومت می کنید و نه نفرت می ورزید. آسوده بر جا می مانید تا همه چیز به راه خود برود. از این رو اندیشه های دشمن که در درون خود شما هستند تار و مار می شوند و آنگاه اوضاع و شرایط نامساعد نیز ناپدید می‌گردد. پیشرفت در معنویت یعنی اینکه آدمی بتواند خاموش بر جا ماند یا خود را کنار بکشد تا خرد لایتناهی بار او را سبک گرداند و پیکارش را به پیروزی برساند. وقتی بار نفرت از دوش آدمی برداشته شود، آرام جان به جای آن می‌آید و احساس مهر و محبت به همه. آنگاه اعضای بدن نیز اندک اندک انجام وظیفه درست و مثبت خود را آغاز می کنند. از دکتر آلبرت ادوارد دی نقل می کنم که بر همه ما واضح و مبرهن است که محبت به دشمنان برای سلامت معنویت نیکوست. اما این حقیقت که نفی و انکار و هیجانات مسموم به تندرستی لطمه می زند اکتشافی است نسبتاً جدید. مسئله سلامت معمولاً مسئله است مرتبط با هیجانات. پرداختن به عواطف نادرست و هیجانات مکرر علت عمده امراض است. وقتی واعظ از محبت به دشمن سخن میگوید، گوش فرد عامی به دکار نیست، چون آن را عقیده‌ای تحمل ناپذیر و خشک مقدس معابانه مییابد. ولی واقعیت این است که واعظ نه تنها از اخلاقیات که از نخستین قوانین تندرستی سخن میگوید. هیچ انسانی برای سلامت خودش هم که شده نباید نفرت بورزد. نفرت چون مصرف مکرر زهر است. وقتی اصرار می‌ورزند که مبادا به ترس تن در دهید، با خیال پردازی های یک آرمانگرا مواجه نیستید، بلکه نسخه‌ای می‌گیرید که ارزش آن به هیچ وجه از تجویز پزشک درباره برنامه غذایی شما کمتر نیست. این همه درباره برنامه غذایی متعادل می‌شنویم، حالان که بدون داشتن ذهنی متعادل هیچ غذایی را نمی‌توان هضم کرد. حال می‌خواهد با کالری باشد یا بی کالری. عدم مقاومت هنری است که چون به دست آید صاحب آن مالک جهان خواهد بود. چه بسیارند کسانی که در تلاشند به زور اوضاع و شرایطی را عوض کنند. خیر و صلاح پایدار آدمی هرگز از طریق اعمال زور و اراده شخصی به سراغ او نخواهد آمد. شعری به یادم آمد که هرچند نام شاعرش را به خاطر ندارم، آن را برایتان می نویسم. بر حذر باش از هر آنچه گریخ، که همه جستجو نمی خواهد. راه بکشا که سر رسید از راه، چشم بکشا نشسته بر درگاه. از لاو لاک، ورزشکار مشهور انگلیسی، پرسیدند چگونه می توان سرعت و استقامت دویدن او را به دست آورد. پاسخ داد یاد بگیرید چگونه استراحت کنید. حال بیایید ما نیز با حفظ آن درجه از استراحت به عمل بپردازیم. او هنگامی که با سرعت هرچه تمامتر می دوید آسوده تر از هر لحظه دیگر بود. غنیمت یا موفقیت عظیم معمولا لحظه از راه می رسد که ابدا انتظارش را ندارید. آنقدر باید صبر کنید تا قانون عظیم جاذبه به کار افتد، زیرا هرگز در عمرتان مغناطیسی مضطرب و نگران ندیده اید. مغناطیس بی اعتنا به دنیا سر جای خود می ایستد، زیرا می داند که سوزنها از جهیدن به سوی او نمی توانند باز ایستند. آرزوهای درست ما زمانی برآورده می شوند که کلاج را خلاص کرده باشیم. در دوره های مکاتبه‌ای خود تأکید می کنم هرگز نگذارید که آرزوی قلبی شما به مرض قلبی بدل شود. وقتی زیاده از حد چیزی را خواهانید، همه جاذبه خود را از دست می دهید، چون دل نگران و هرستان عذاب می کشید و به تقلا می افتید. یک قانون سری بی اعتنایی است که می گوید هیچ یک از اینها تکانم نمی دهد. گاه کشتی های آدمی از روی دریای بی اعتنایی به او می رسند. بسیاری از کسانی که به حقیقت می پردازند با مخالفت و عناد دوستان خود مواجه می شوند، زیرا دوستانشان بیش از اندازه دلنگران کتاب‌ها و سخنرانی‌هایی هستند که آنها می‌خوانند و می‌شنوند. دوستی کتاب بازی زندگی و راه این بازی را به خانه برادرش برد تا آن را آنجا بخواند. هیچ کدام از مردان جوان خانواده زیر بار نرفتند که آن را بخوانند. عقیده آنها این بود که ما اهل این اراجیف نیستیم. یکی از آنها راننده تاکسی است. شبی که تاکسی راننده دیگری را می‌راند، هنگام سوار شدن متوجه کتابی شد که گوشه تاکسی افتاده بود. بازی زندگی و راه این بازی. روز بعد به عمش گفت دیشب کتاب خانم شین را در تاکسی پیدا کردم و خواندم. عجب کتاب بی‌نظیری است. چقدر خواندنی بود. چرا کتاب دیگری نمی نویسد؟ خدا برای انجام معجزات خود گاه یک دور کامل چرخ فلکی می زند. من به دلیل نوع حرفم با همه جور آدمی سر و کار دارم. بیشماری ناراضی و گلمند و اندک شماری شاکر و خرسند. روزی مردی به من گفت من از نعمات زیادی بهره‌مندم که باید برای یکایک آنها شکر گذار باشم. سلامتم و پول کافی دارم و وانگهی هنوز هم مجردم. مزمور 89 بسیار در خور توجه است، چون دو تن در آن شرکت دارند. مزمور خانی که آواز سر می دهد، زیرا همه مزامیر شعر یا سرودند. و خدای لشکرها که به او پاسخ میگوید سرودی است برای حمد و ثنا و تمجید از بازوی زورآور خدا. رحمتهای خداوند را تا به ابد خواهم سرایید. ای خدای لشکرها، کیست قدیر مانند تو؟ بازوی تو با قوت است، دست تو زورآور است و دست راست تو متعال. آنگاه خدای لشکرها پاسخ میگوید دست من با او استوار خواهد شد، بازوی من نیز او را قوی خواهد گردانید. رحمت خیش را برای وی نگاه خواهم داشت تا ابدالآباد و عهد من با او استوار خواهد بود. تنها در کتاب مقدس و افسانه های پریان با کلمه تا ابدالآباد مواجه می شویم. در عالم مطلق آدمی بی زمان و بی مکان و از این رو خیر و صلاح او از ازل تا به ابد است. افسانه های پریان از دل اساطیر کهن پارسی برخواستند که بنیاد آنها حقیقت بود. علاءالدین و چراغ جادو، یعنی تصویر عینی کلمه. علاءالدین چراغ را دزدید و به همه آرزوهای خود رسید. کلام تو چراغ توست. واژه ها و اندیشه ها نوعی رادیواکتیویته اند که بی ثمر باز نمی گردند. دانشمندی گفته است که کلمات در حاله از نور قرار دارند.
و انسان مدام ثمره کلام خود را می درود. در یکی از جلساتم دوستی به من گفت که مردی را با خود آورده که بیشتر از یک سال است که بیکار است. به او گفتم اینکل حال زمان مقبول است، اینکل حال روز نجات است، و تکرار این جمله را به او توصیه کردم که اینکل حال زمان مقبول است. امروز است روز خوش اقبالی حیرت انگیز من. دیدم که برق شادی در چشمانش درخشید و چندی نگذشت که با حقوق 9000 دلار در سال مشغول کار شد. زنی به من گفت وقتی برای پیشکشی که او به من اهدا کرده بود برکت طلبیده و گفته بودم که هر هدیه‌ای هزاران برابر به خود اهدا کننده باز می‌گردد، او نیز بیدرنگ یک اسکناس 1 دلاری را کنار گذاشته و با ایمان کامل تأکید کرده بود این 1 دلار متبرک است و 1000 برابر باز می‌گردد. چندی نگذشت که به غیر منتظره ترین شیوه ممکن 1000 دلار دریافت کرد. اما چرا بعضی از مردم سریع‌تر از دیگران این حقیقت را به نمایش در می‌آورند؟ چون گوش‌های شنوا دارند که می‌شنود. در باب 13 انجیل متی عیسی مسیح مثل برزگری را می‌گوید که برخی از تخم‌هایی که پاشید در زمین نیکو کاشته شده بار آورد، و اما از من به شما نصیحت که به کلامی گوش سپارید که تنین آن بارقه‌ای از تحقق آرزو را به ارمغان می‌آورد. آن کلام که دل آگاهی تو را از یقین سرشار می‌کند، آن است کلامی که ثمر خواهد داد. یک روز به فروشگاهی رفتم که مدیر آن را خوب می‌شناختم. به یکی از کارمندان او یک کارت جمله تأکیدی داده بودم. به شوخی به او گفتم برای تو 1 نفر که هرگز کارتم را به هدر نمی‌دهم، چون از آن استفاده نخواهی کرد. گفت حالا 1 بده. قول می‌دهم که استفاده کنم. هفته بعد که با آنجا رفتم یک کارت جمله تأکیدی به او دادم. پیش از اینکه از فروشگاه بروم هیجان زده به سویم دوید و گفت راستی آن جمله را تکرار کردم و 2 مشتری تازه وارد مغازه شدند. آن جمله این بود اینکل حال زمان مقبول است، امروز است روز خوش اقبالی حیرت انگیز من. پس جمله کار خود را کرده بود. چه بسیارند مردمی که منظور خود را با کلماتی اغراق‌آمیز و بی‌پروا بیان می‌کنند. من موضوع بسیاری از درس‌هایم را در آرایشگاه و سالن زیبایی پیدا می‌کنم. مثلا دختری جوان که مجله‌ای می‌خواست تا نگاهی به آن بیاندازد به متصدی تلفن گفت چیزی به من بده که به طرز وحشتناکی تازه و به طرز مرگباری هیجان‌انگیز باشد. حالان که تنها چیزی که می‌خواست آخرین شماره 1 مجله سینمایی بود. از مردم می‌شنویم ای کاش حادثه وحشتناک هیجان‌انگیز اتفاق بیفتد، بی‌خبر از این که با چنین جمله‌ای به استقبال تجربه اینا خوشایند اما هیجان‌انگیز می‌روند. تازه بعد هم حیران می‌مانند که چرا باید چنین پیش آمدی برایشان رخ بدهد. در همه دانشکده‌ها باید درس مابعد و طبیعه را بگنجانند. مابعد و طبیعه یعنی حکمت آثار، همان خرد کهن که در طول صده‌ها نسل بعد از نسل در سرزمین‌هایی چون هند و مصر و یونان می‌آموختند. هرمس المثلث معلمی بزرگ از سرزمین مصر بود که تعالیم او در کمال دقت نگاهبانی شده و پس از گذشت 10 قرن به ما رسیده است. او روزگاری در مصر می‌زیست که تبار حاضر آدمیان دوران نوزادی خود را می‌گذراند. با مطالعه دقیق کیبالیون در میابیم که او همان دانشی را تعلیم میداد که امروز ما میآموزیم. او میگفت که هر حال و مقام ذهنی با نفحات یعنی موجها و طیفها همراست و با هرچه که نفحش را به وزانه دیگانه میشوید. پس بیایید تا همه ما از همکنون نفحه توفیق و سعادت و دولت به وزانیم. اینکل حال زمان مقبول است، امروز است روز خوش اقبالی حیرت انگیز من.
بر سر چند راهی. امروز برای خود اختیار کنید که را عبادت خواهید نمود. یوشع 15:24. هر روز ضرورتی برای انتخاب وجود دارد. بر سر چند راهی. این کار را بکنم بهتر است یا آن کار را؟ صلاح در این است که بمانم یا بروم. بسیاری از مردم نمی دانند چه باید بکنند. سر و سیم خود را به هر در و دیواری می زنند و اجازه می دهند دیگران برایشان تصمیم بگیرند. بعد هم افسوس می خورند که چرا به نصایح دیگران گوش دادند.
برخی هم با دقتی وسواس‌آمیز به استدلال می‌پردازند. چنان وضعیت را می‌سنجند و سبک و سنگین می‌کنند که انگار در دکان عطاری مشغول معامله اند و تازه وقتی به هدف خود نمی‌رسند حیرت می‌کنند. اما هستند کسانی که راه سحرآمیز و جادویی شهود را دنبال می‌کنند و در یک چشم به هم زدن خود را در عرض موعود خیش می‌یابند. شهود نیرویست معنوی و بسی فراتر از ذهن استدلالی و هرچه آرزومند یا نیازمندید در راه شهود یافت می شود. در کتابم بازی زندگی و راه این بازی نمونه های فراوان موفقیت هایی را ذکر کردم که ثمره استفاده از این قدرت شگفت‌انگیز بوده اند. این را نیز گفتم که دعا تلفن شماست به خدا و شهود تلفن خداست به شما. پس امروز بران شوید که راه سحرآمیز و جادویی شهود را دنبال کنید. در کلاس پرسش و پاسخ خود شیوه پرورش شهود را می آموزم. این نیرو در بیشتر مردمان خفته مانده است. از این رو می گوییم ای تو که خوابیده ای، بیدار شده برخیز، بیدار شو تا رهنمودهایت را ببینی و گواهی دلت را بشنوی، برخیز تا به الوهیت درونت بنگری. کلود براگدون گفته است که شهودی زیستن یعنی چهار بودی زندگی کردن. فرض کنید بر سر چند راهی قرار گرفته اید و همکنون باید تصمیم بگیرید. رهنمودی مشخص و خطا ناپذیر به طلبید. مطمئن باشید که هدایت خواهید شد. در صحیفه یوشه به رویدادهای بسیاری برمیخوریم که تفاسیری مابعد و طبیعی دارند و واقع شد بعد از وفات موسی بنده خداوند که خداوند یوشه بن نون خادم موسی را خطاب کرده گفت موسی بنده من وفات یافته است، پس الان برخیز و از این اردن عبور کن، تو و تمامی این قوم به زمینی که من به ایشان یعنی به بنی اسرائیل میدهم بروید که هر جایی که کف پای شما گذارده شود به شما دادم، چنان که به موسی گفتم. پا نماد یا مظهر فهم است، پس مفهوم مابعد و طبیعه این آیان است که هر چرا که بفهمیم از آن ماست و از آن هوشیاری خودمان و هر آنچه که در آنجا ریشه گرفته باشد نمیتواند از ما باز گرفته شود. و همین دلیل در ادامه این آیه میخوانیم هیچ کس را در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود، چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود، تو را مهمل نخواهم گذاشت و ترک نخواهم نمود، فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمام شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده عمل نمایی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منم و تا هر جایی که روی کامیاب شوی. از این رو در میابیم که کامیابی تنها با قوی و بسیار دلیر بودن در پیروی از قانون معنویت میسر است. حال دوباره بر سر چند راهی قرار میگیریم. ضرورت انتخاب. امروز برای خود اختیار کنید که را عبادت خواهید نمود، عقل را یا هدایت الهی را. مردی مشهور که از نظر مالی به موفقیتی چشمگیر دست یافته و برای خود قدرتی شده است به دوستی گفت من همیشه شهود را دنبال میکنم و نماد اقبالم. الهام که هدایت الهی است، یعنی مهمترین چیز زندگی. مردم در جستجوی الهام به جلسات حقیقت میآیند. به چشم دیدم که کلام درست فعالیت الهی را در امورشان به جریان می اندازد. زنی که گره در کارش افتاده بود نزد من آمد، به او گفتم بگذار خدا این وضعیت را سر و سامان ببخشد. جمله ام کار خود را کرد و بر او اثر گذاشت. به او گفتم این جمله را تکرار کند، من این وضعیت را به خدا می سپارم تا به آن سر و سامان ببخشد. تقریبا بیدرنگ خانه‌ای را اجاره کرد که مدت‌ها خالی مانده بود. بگذارید خدا هر وضعی را سر و سامان ببخشد. چون وقتی سعی می‌کنید خود به اوضاع سر و سامان ببخشید، همه کاسه کوزه‌ها را به هم می‌ریزید. در کلاس‌های پرسش و پاسخ از من می‌پرسند مثلا چه باید بکنیم تا خدا وضعیت ما را سر و سامان ببخشد. وقتی می‌گویید لازم نیست خودمان به وضعیتمان سر و سامان بدهیم، منظورتان چیست؟ و من پاسخ می دهم شما می خواهید با عقل مسئله را حل کنید. عقل هم می گوید الان که اوضاع و شرایط نامساعد است وارد معامله املاک نشو، تا پاییز 1988 دست نگهدار. حالان که در قانون معنویت تنها حال وجود دارد و بس. و قبل از آن که بخوانند من جواب خواهم داد، زیرا زمان و مکان رؤیایی بیش نیست و برکت شما در انتظار است تا با ایمان و کلام خود عیانش کنید. امروز برای خود اختیار کنید چرا عبادت خواهید نمود، ترس را یا ایمان را. در هر عمل ناشی از ترس نطفه شکست نهفته است. توکل به خدا مستلزم قدرت و شهامت فراوان است. ما اغلب در امور کوچک به خدا توکل می کنیم، اما وقتی وضعیت خطیر پیش می آید فکر می کنیم بهتر است خودمان دست به کار شویم و به این ترتیب شکست خود را تدارک می بینیم. چکیده نامه ای را که از زنی از غرب آمریکا برایم رسید برایتان می نویسم، چون نشان می دهد چگونه ممکن است که اوضاع در یک چشم به هم زدن عوض شود. بختم بلند بود و کتاب شگفت‌انگیزتان بازی زندگی و راه این بازی را خواندم. من 4 پسر 10 ساله و 13 ساله و 15 ساله و 17 ساله دارم. به راستی چه نعمتی که پسرانم در سنین نوجوانی با مطالب این کتاب آشنا شدند تا بتوانند صاحب همه چیزهایی شوند که حق الهی آنهاست. خانمی که این کتاب را به من قرض داد کتابهای دیگری را نیز در برابرم گذاشته بود، اما انگار نیروی مغناطیسی مرا به سوی آن کشاند، چنان که وقتی آن را برداشتم دیگر نتوانستم بر زمین بگذارمش. پس از خواندن آن دریافتم که من فقط میکوشیدم به شیوه الهی زندگی کنم، اما قانون آن را نمیفهمیدم، اگر نه باید بسیار بیشتر از اینها پیشرفت میکردم. در ابتدا میپنداشتم که پس از این همه سال مادر بودن، پیدا کردن جایی در دنیای کسب و کار باید بسیار دشوار باشد، اما این جمله را تکرار کردم: جایی که راه نیست خدا راه می‌گشاید، و او نیز به راستی که همین کار را برایم کرد. برای شغلم به راستی سپاسگزارم، و وقتی مردم می‌پرسند آخر با وجود اداره 4 پسر در حال رشد و خانه و زندگی، تازه آن هم پس از مدت‌ها در بستر ماندن و پس از این همه جرایح‌های مهم، بیان که حتی یکی از خویشاوندان از کنار تو باشند، چگونه از عهده چنین شغلی برمی‌آیی؟ من فقط لبخند می‌زنم و در دل می‌گویم جایی که راه نیست خدا راه می‌گشاید. خدا درست هنگامی برای او در دنیای کسب و کار راه گشود که همه دوستانش آن را محال می‌پنداشتند. شخص عادی تقریبا همه چیز را محال می‌پندارد. روز بعد همین تجربه برای خودم پیش آمد. در مغازه‌ای دستگاه قطره‌چکان کوچک قشنگی دیدم که به اندازه یک فنجان گنجایش داشت. با شور شوق آن را به چند تن از دوستانم نشان دادم و گفتم نگاه کنید چقدر این قطره‌چکان ظریف و ناز است. یکی از آنها گفت اما هیچ کاری از آن بر نمی آید. آن یکی گفت اگر مال من بود که می انداختمش دور. اما من در دفاع از قطره‌چکان گفتم اتفاقا قادر به انجام خیلی از کارهاست، که همینطور هم شد. دوستان من نسخه بدل آن نوع آدم هایی بودند که همیشه منفی بافی می کنند و می گویند این که از محالات است، اما همه آرمان های بزرگ با مخالفت مواجه می شوند. و شماست که نگذارید کسی سد راهتان شود و در برابرتان مانع ایجاد کند. راه حکمت و فرزانگی را در پیش گیرید و زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منم و تا هر جایی که روی کامیاب شوی. در آیه 13 از باب 24 صحیفه یوشه به موضوعی در خور توجه برمیخوریم: و زمینی که در آن زحمت نکشیدید و شهرهایی که بنا نمودید به شما دادم که در آن ساکن میباشید و از تاکستانها و باغات زیتون که نکاشتید میخورید. این نشان میدهد که آدمی نمیتواند چیزی را به دست آورد و برکات او به صورت هدیه به او عطا می شود تا هیچ کس برای موهبت‌ها و عطایا فخر نکند. با بصیرت ثروت موهبت ثروت به ما عطا می شود و با بصیرت توفیق موهبت توفیق، زیرا کامیابی و فراوانی مقام‌های ذهنی اند. زیرا که خداوند خدای ما اوست که ما و پدران ما را از زمین مصر از خانه بندگی بیرون آورد. زمین مصر نماد یا مظهر تاریکی است و خانه بندگی، یعنی آنجا که انسان اسیر تردیدها و ترسها و اعتقاد به تنگ دستی و محدودیت خیش است، یعنی حاصل انتخاب راه نادرست. بدقبالی یعنی شکست در پیروی مجدانه از هر آنچه که جان از طریق شهود بر ما آشکار کرده است. همه امور خطیر به دست کسانی انجام پذیرفته که از آرمانهای بزرگ خود دست نکشیدند. هنری فورد سالهای میان سالی خود را هم طی کرده بود که فکر اتومبیل فورد به سرش افتاد. برای جمع‌آوری پول با چه مشکلاتی که مواجه نشد. دوستانش فکر او را پنداری جنون‌آمیز می‌انگاشتند. پدرش اشک ریزان به او می‌گفت: آخر هنری، چرا شغل به این خوبی را که هفته ای 25 دلار برایت عایدی دارد برای فکری جنون‌آمیز رها می‌کنی؟ اما هیچ کس نتوانست سد راه او شود و در برابرش مانعی ایجاد کند. پس برای بیرون آمدن از زمین مصر یا خروج از خانه بندگی باید تصمیم‌های درست گرفت. وقتی بر سر چند راهی قرار می‌گیرید، راه درست را در پیش گیرید. فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمام شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده عمل نمایی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منم و تا هر جا که می روی کامیاب شوی. باشد تا این بار که بر سر چند راهی رسیدیم بیباکانه ندای شهود را دنبال کنیم. کتاب مقدس آن را آوازی ملایم و آهسته می خواند، اما معلمانت دیگر بار مخفی نخواهند شد، بلکه چشمانت معلمان تو را خواهد دید و گوشهایت سخنی را از عقب تو خواهد شنید که می گوید راه این است، در آن سلوک بنما. خیر و صلاحی که پیشا پیش برای تان مقدر و تدارک دیده شده است در همین راه است و زمینی که در آن زحمت نکشیدید و شهرهایی که بنا ننمودید به شما دادم که در آن ساکن می باشید و از تاکستانها و باغات زیتون که نکاشتید می خورید. من به برکت هدایت الهی راه درست را در پیش می گیرم. جایی که راه نیست خدا راه می گشاید. پاسبان دروازه. و من پاسبانان بر شما گماشتم که می گفتند به آواز کرنا گوش دهید. کتاب ارمیا 17:6. همه ما باید بر دروازه اندیشه های خود پاسبانی بگماریم. پاسبان دروازه همان هوشیاری برتر است. این قدرت به ما داده شده تا اندیشه های خود را انتخاب کنیم. اما از آنجا که هزاران سال در اندیشه تبار یا دنیا زیسته ایم، مهار کردن آنها محال می نماید و این اندیشه ها به سان گله رمیده گوسفندان به ذهن ما هجوم می آورند. اما یک سگ گله به تنهایی نیز می تواند گوسفندان هراسان را مهار و به داخل عاقل هدایت کند. فیلمی دیدم درباره سگ گله‌ای که عهده‌دار مهار کردن گوسفندان بود. جست گوسفند همه را دور هم گرد آورده بود. این سه مقاومت و مخالفت می کردند و برای نشان دادن اعتراض به ابرکنان پاهای جلویی خود را در هوا تکان می دادند. سگ تنها کاری که کرد این بود که آرام در برابرشان نشست و چشم از آنها بر نداشت، بدون هیچ تهدید یا تنها نشست و عزم خود را نظاره کرد. چندی نگذشت که گوسفندان سرجنبان وارد آغل شدند. ما نیز باید بیاموزیم که به همین شیوه اندیشه های خود را مهار کنیم، با عزمی جزم و آرام، نه با زور و فشار. هنگامی که اندیشه های من در فغان و در قوقاست، یک جمله تأکیدی را بر می گذینیم و پیاپی تکرارش می کنیم. شاید همیشه نتوانیم اندیشه های من را مهار کنیم، اما کلام خود را می توانیم در اختیار گیریم. تکرار بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد و آنگاه بر موقعیت تسلط می یابیم. در باب ششم کتاب ارمیا می خوانیم: و من پاسبانان بر شما گماشتم که می گفتند به آواز کرنا گوش دهید. شادمانی و توفیق شما در زندگی بستگی دارد به پاسبانی که بر دروازه اندیشه های خود می گمارید، زیرا این اندیشه ها دیر یا زود در برون متفلور می شوند و عینیت می یابند. مردم فکر می کنند که با فرار از موقعیتی ناخوشایند می توانند از شر آن خلاص شوند، بی خبر از اینکه به هر کجا بروند با همان وضع روبرو خواهند شد. وانقدر این تجربه ها در زندگی آنها تکرار می شود تا درس هایی را که باید بیاموزند فراگیرند. این آرمان را در فیلم جادوگر شهر زمرد هم می بینیم. دروتی دختر خردسال بسیار اندوهگین است، چون زن بدجنس دهکده می خواهد سگش توتو را از او بگیرد. از شدت ناامیدی نزد عمه اما و عمو هنری می رود تا راز دلش را با آنها در میان بگذارد، اما آنها که هزار کار و گرفتاری دارند به او می گویند بدو برو پی کارت. دخترک به سگش توتو می گوید آن بالا بالاها، بالای آسمانها، آنجا که همه مردم خوشبختند و حتی یک آدم بدجنس هم پیدا نمی شود، یک جای خیلی عالی هست که من می خواهم آنجا باشم. ناگهان توند بادی از جانب کانزاس می آید و دروتی و توتورو بلند می کند و به بالای آسمان به شهر زمرد می برد. ابتدا همه چیز خوب و خوش به نظر می رسد، اما دوباره همان تجربه ها و ترس های قدیمی از نو سر بر می آورند. اکنون زن بدجنس دهکده به پیرزن جادوگر وحشتناکی بدل شده که باز قصد رو بودن توتورا دارد و حالا چقدر دلش میخواست که میتوانست به دهکده خود در کانزاس بازگردد، اما به او گفتند که بهتر است جادوگر شهر زمرد را پیدا کند چون او بسیار نیرومند است و میتواند خواستش را برآورد. دروتی هم جستجو آغاز میکند تا جای جادوگر را در شهر زمرد پیدا کند. در راه مترسکی را می‌بیند که چون مغز ندارد بسیار ناراحت است. مردی آهنی را می‌بیند که چون قلب ندارد بسیار ناراحت است و به شیری برمی‌خورد که چون دل و جرأت ندارد بسیار ناراحت است. دروتی هم به آنها می‌گوید بیایید همگی پیش جادوگر شهر زمرد برویم. هرچه بخواهیم او به ما می‌دهد، یک مغز به مترسک و یک قلب به مرد آهنی و دل و جرأت به شیر. در راه با تجربه های وحشتناکی روبرو می شوند. چون پیرزن جادوگر بدجنس تصمیم گرفته دروتی را به چنگ آورد تا توتو و دمپایی یاقوتی رنگی را که از دروتی محافظت می کند بدزدد. عاقبت به قصر جادوگر شهر زمرد می رسند و سراغ او را می گیرند، اما همه پاسخ می دهند که تا کنون کسی نتوانست او را ببیند چون جادوگر به طرزی اسرارآمیز در قصر زندگی می کند. اما با کمک فرشته خوب شمال وارد قصر می شوند و در آنجا می بینند که جادوگر همان شعبده‌باز قلابی است که در دهکده دروتی در کانزاس زندگی می کند. همه ناامید می شوند چون فکر می کنند دیگر نمی توانند به آرزوی خود برسند. اما فرشته خوب شمال به آنها نشان می دهد که پیشتر به آرزوی خود رسیدند، از آنجا که مترسک هرگاه با حادثه‌ای روبرو می‌شد ناچار بود تصمیم بگیرد که چه کند مغز پیدا کرده است. مرد آهنی متوجه می‌شود که دروتی را دوست دارد، پس قلب پیدا کرده است. شیر هم پردل و جرأت شده چون هرگاه که ماجرایی پیش می‌آمد مجبور بود دل و جرأت نشان بدهد. فرشته خوب شمال از دروتی می‌پرسد تو از تجربه‌های خود چه آموختی؟ و دروتی پاسخ می‌دهد آموختم که چیزی که می‌خواهم در خانه خودم و در حیات خودم است. آنگاه فرشته خوب شمال عصای سحرآمیزش را بلند می‌کند و دروتی دوباره به خانه‌اش باز می‌گردد. در همین حال دروتی از خواب بیدار می‌شود و می‌فهمد که مترسک و مرد آهنی و شیر همان مردهایی هستند که در مزرعه عمویش کار می‌کنند و خیلی هم خوشحالند که دروتی دوباره برگشته پیش آنها. این قصه به ما می آموزد که اگر از مشکلات خود بگریزیم آنها ما را تعقیب خواهند کرد. از هیچ وضعیتی ناراحت نباشید تا وزن و سنگینی خود را از دست بدهد. یک قانون سری بی‌اعتنایی هست که می گوید هیچی که از اینها تکانم نمی دهد. به زبان روزمره می توانیم بگوییم که هیچ کدام از اینها ناراحتم نمی کند. وقتی که دیگر از هیچ چیز آزرده نشدید، ناراحتی‌های برونی هم ناپدید می‌شوند. به محض اینکه چشمانت معلمان تو را ببیند، معلمان تو ناپدید خواهند شد. و من پاسبان‌هایی بر شما گماشتم که می‌گفتند به آواز کرنا گوش دهید. کرنا سازی است که در روزگار قدیم برای جار زدن و آگاهانیدن مردم از احکام و خبرها و پیروزی به کار می‌رفت. هرگاه به اهمیت هر اندیشه و هر کلمه پی ببرید، عادت می کنید که در هر اندیشه و هر کلمه خود دقت به خرج دهید. تخیل که آن را قیچی ذهن خوانده اند، پیوسته در حال بریدن رویدادهایی است که در زندگیتان رخ می دهند. چه بسیارند مردمی که تصاویری که می برند زائیده ترس است، یعنی به دیدن چیزهایی سرگرمند که دارای طرح الهی نیستند. اما آن کس که صاحب یک چشم است تنها حقیقت را می‌بیند. نگاه او از شر می‌گذرد و آن سوی شر را می‌بیند و می‌داند که از آن خیر برخواهد خواست. او هرچه بی‌عدالتی را به عدالت بدل می‌کند و هر کس را که به ظاهر دشمن است با خیرخواهی خود خلع سلاح می‌کند. در اساطیر سیکلوپ نژادی از غول‌هایی که ظاهراً در سیسیل می‌زیستند می‌خوانیم که این غولان تنها یک چشم در میان پیشانی داشتند. قوه تخیل در میان پیشانی یعنی وسط ابروان جای دارد. از این رو این غول‌های افسانه‌ای نیز زایده این آرمانند. به راستی هم که انسان یک چشم غولی است، زیرا هر اندیشه او اندیشه سازنده و هر کلمه او کلام اقتدار خواهد بود. باشد که چشم سوم پاسبان دروازه باشد. چراغ بدن چشم است، پس هرگاه چشمت بسیط باشد تمام بدنت روشن بود. با چشم بسیط یا دیده مفرد بدن به چشم معنوی تن نور تحول خواهد یافت، آفریده به صورت و شبیه یعنی خیال خدا، با آن دیده باطن که مشیت الهی را می‌بیند و عالم آرامش و فراوانی و نیکخواهی را می‌توان جهان را رهانید. به حسب ظاهر داوری مکنید، بلکه به راستی داوری نمایید. و قومی بر قومی شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت. قانون سری بی‌اعتنایی یعنی آزرده نشدن از ظاهر مخالف امور و دست نکشیدن از اندیشه سازنده، زیرا سرانجام پیروز خواهد شد. قانون معنویت فراتر از قانون کارما است. این است آن گرایش ذهنی که شفا دهنده یا درمانگر باید در برابر بیمار خود دارا باشد. بی‌اعتنا به ظاهر امور، خواه تنگ دستی و خواه بیماری و خواه فقدان، در ذهن و تن و امور بیمار خود تحول ایجاد می کند. آیه ششم از باب 31 کتاب ارمیا مژده‌ای شادی بخش می دهد، زیرا انسانی رها از هر گونه تفکر منفی را تصویر می کند. زیرا روزی خواهد بود که دیدبانان بر کوهستان افرایم ندا خواهند کرد که برخیزید و نزد خدای خود برایید. پاسبان دروازه نمی خوابد و به خواب نمی رود. او که حافظ توست نخواهد خوابید. اوست چشمی که از قوم محافظت می کند. اما آن کس که در عالم اندیشه های منفی زندگی می کند، از این دیده باطن بی خبر است. چه بس آگهگاه بارقه های شهود یا اشراق را ببیند، اما باز به دنیای آشفتگی ها باز می گردد. مهار کردن کلمه ها و اندیشه ها مستلزم عزمی جزم و بیداری ابدی است. هرچه اندیشه ترس و شکست و نفرت و بدخواهی است، باید از هم بپاشد و به نیستی بازگردد. هر نهالی که پدر آسمانی من نکاشته کنده شود. تکرار آیه بالا تصویر از ریشه در آوردن علف های هرز باغ را به ذهن می آورد. این علف‌های هرز کنده شده خشک می‌شوند، چون دیگر خاکی نیست تا به آنها خوراک برساند. وقتی به اندیشه‌های منفی توجه می‌کنید، با آنها بال و پر می‌دهید. قانون سری بی‌اعتنایی را به کار گیرید، یعنی هرگز نسبت به اندیشه‌های منفی علاقمندی نشان ندهید. چندی نمی‌گذرد که لشکر بیگانگان را از گرسنگی نابود خواهید کرد و ذهنتان سرشار از آرمان‌ها و اندیشه‌های الهی تنها آن را خواهد خواست که خدا برایتان می‌خواهد. یک ضرب المثل چینی می‌گوید آدم عاقل دوخت و دوز لباسش را به یک خیاط ماهر می‌سپارد. پس شما نیز طرح زندگیتان را به دست طراح الهی بسپارید تا همواره خود را در اوضاع و شرایط عالی و بی‌همتا بیابید. مکانی که ایستاده‌ام زمین مقدس است. همکنون در طرح الهی زندگیم جاری می‌شود و با پیوندی ناگسستنی در حال و مقامی قرار می‌گیرم که اوضاع و شرایط آن همواره عالی و بی همتاست.